از ازل در تو خدا جاری ساخت، روح مظلومی و زیبایی را پاره های جگرت گلگون کرد تا ابد روی شکیبایی را پاره های جگرت گلگون کرد تا ابد روی شکیبایی را
و این در راه است و دلدادگان کویش با پای پیاده راهی حرم شدند.
این روزها مرزهای کشورمان به عراق گشوده شده و مملو از جمعیتند، هرچند تمهیدات لازم برای رفاه و سلامت زائران اندیشیده شده، اما آنچه باعث نگرانی است به گفته رئیس اورژانس کشور،
امسال گرما بسیار جدی است، پیش بینی میشه توی دمای 45 تا 50 درجه باشه. توی مرز شلمچه علاوه بر دما ما شرجی رو هم داریم
و این یعنی وجود خطر گرمازدگی.
هرچند خطر گرمازدگی جدی، اما راهکارهای پیشگیری از اون خیلی ساده است.
کافیه این نکات رو به خاطر بسپارید:
آب و مایعات فراوان بنوشید حتی پیش از آن که احساس تشنگی کنید.
جنس لباساتون رو از پارچه های نخی و خنک انتخاب کنید.
از پیاده روی شبانه غافل نشید و سعی کنید روزها استراحت کنید.
برای تامین املاحی که بدن در اثر تعریق از دست داده، میتونید در آبتون کمی نمک بریزید، البته اگه مشکل قلبی ندارید.
سعی کنید از نوشیدنی های کافئین دار مثل قهوه، نسکافه و چای کمتر استفاده کنید. مراقب سلامت خودتون و همسفراتون باشید. سفرتون به سلامت و التماس دعا.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
گل‌گونه نام روانی آرش رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز شنیدنی است. با ما باشید و فرهنگ را بشنوید. پل‌های ارتباطی ما با شما، شماره تلفن‌های 220-400-85 220-58-800. دوستان عزیز ظهرتون بخیر، همچنان از پخش رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. امیدوارم که تا اینجا برنامه‌هایی که تقدیمتون کردیم مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه و همچنان فرصت داشته باشید و تا پایان این بخش یعنی ساعت 14 همراه و همقدم رادیو فرهنگ بمونید. با علم ساعت 12:15 ازتون دعوت میکنم همراه باشید با برنامه‌ای که برای این لحظه شما در نظر گرفتیم. عنوان برنامه‌ای که برای این لحظه شما در نظر گرفتیم نشان هست. برنامه نشان رو بشنوید به مدت حدوداً 10 دقیقه.
نشان در زندگی نشان‌هایی هستند
که تاریخ را می‌سازند.
مراسم عاشورا با حضور صدها نفر از مردم در بارسلونا گرامی داشته شد.
هشت اثر تازه منتشر شده در زمینه جنگ تحمیلی رونمایی شد.
مرشایی که داریم مال امام حسین 72 تخته است به نام 72000 متر، قمر بن هاشم 71 تخته است و 1500 متر و خیمگاه هم از حدود 500.
خورشید زندگی بیبی فاطمه معصومه سلام الله علیها غروب کرد.
تقویم را با نشان ورق بزن. نشان.
مسجد جامع کبیر یزد یکی از شاهکارهای تاریخی ایران بوده که در هر گوشه و کنار آن یادگارهایی از دوران گوناگون بر جای مانده است. تاریخچه و ساخت مسجد جامع از دوران پیش از اسلام آغاز شده و پایان کار آن به دهه اخیر برمی گردد. این مسجد یکی از زیباترین مساجد دوره تیموری است که از نظر کاشیکاری، سردر رفیع، مناره ها و کتیبه آن در اعداد زیباترین شاهکارهای معماری قرن نهم هجری قمری می باشد. گرچه ساختمان اصلی مسجد را به قبل از دوره تیموری نسبت می دهند، ولی ساختمان فعلی بر طبق کتیبه های موجود نشان می دهد که در دوره تیموری بنا گردیده است. کتیبه های مسجد یکی به خط کوفی آجوری و دیگری به خط ثلث سفید بر روی کاشی لاجوردی است. در متن کتیبه سردر نام شاهرخ تیموری و سلطان جهانشاه و تاریخ 861 هجری قمری خوانده می شود. در دوران پیش از اسلام در مکان کنونی مسجد جامع یزد احتمالاً آتشکده ساسانی برپا بوده که تا دوران پس از اسلام نیز دوام داشته است. بنای کنونی مسجد با وسعتی حدود 10000 متر مربع مشتمل بر سردر ورودی، صحن وسیع، رواق‌های جانبی صحن، ایوان، گنبدخانه و شبستان‌های طرفین آن، کتابخانه و کتیبه‌ها و سنگ نوشته‌های تاریخی و غیر تاریخی است. شوکا فصل بهار، کارشناس گردشگری و مدرس میراث فرهنگی.
مسجد جامع یزد یکی از بزرگترین مسجدهای تاریخی یزد در طول زمان نام‌های مختلفی را به خودش اختصاص داده، مثل مسجد جامع عتیق، مسجد جامع قدیم و مسجد جامع نو. همچنین عده‌ای عقیده دارند که در دوران پیش از اسلام جای این مسجد آتشکده‌ای بوده که تا دوران بعد از اسلام هم پابرجا بوده و بعد روی اون مسجد ساخته شده و در دوران‌های مختلف بخش‌های به این مسجد اضافه شده. به خاطر همین نمیتونیم یک دوره تاریخی خاص رو برای ساخت این بنا ذکر بکنیم. مشهورترین بانی ساخت این بنای مذهبی زیبا علاءالدوله کالنجار هستش که در قرن 5 هجری قمری به عنوان حاکم یزد بوده. این مسجد بزرگ با دو مناره بلند و خاص هر سال گردشگران خیلی زیادی را از نقاط مختلف دنیا به سمت خودش جذب می‌کند. گردشگر کتیبه‌هایی که در مسجد می‌بینه به خط کوفی و خط سرس سفید هستش که روی کاشی لاجوردی هست که زیبایی خاصی به این کتیبه‌ها میده. همچنین این بنا شامل یک ایوان بلند، گنبدخانه، دو شبستان تابستانه در طرفین اون، دو گرمخونه در ضلع شرقی و غربی و یک صحن بزرگ مستطیل شکل و دو پایاب هستش.
دو مناره مسجد که ارتفاع تقریبی آن از کف تا نوک به بیش از 52 متر میرسد، دارای قطری در حدود 8 متر است که در دوره صفوی به بنا افسوده شده، اما در سال 1313 هجری شمسی فرو ریخته و دوباره تجدید بنا شده است. بلندای این مناره ها و اینکه کاشیکاری منحصر به فردی حتی در اوج مناره ها انجام شده تعجب همگان را برمی انگیزد، زیرا این مناره ها هرچه به سمت بالا رفته باریکتر شده و تنها یکی از آنها نیز دارای پلکان است. از این رو ظرافت کاشیکاری در این ارتفاع به واقع قابل تحسین است.
این مسجد داره 6 ورودی هستش که در ضلع‌های مختلف بنا قرار گرفته. وقتی که بخوایم وارد این بنا بشیم میتونیم از در اصلی اون که در ضلع شرقی مسجد قرار گرفته و عظمت این بنا رو به نمایش میذاره وارد بشیم، که این در اصلی دری هستش که گردشگر رو به سمت خودش جذب میکنه. در و اصلی سردر بلند داره و در اون میتونید کاشیکاری معرق رو ببینید و در دو مناره بلندی که یکی از ویژگی‌های این مسجد هست قرار گرفته. این سردر فوق‌العاده در زمان شاهراخ تیموری به بنا اضافه شده و روی اون تزئینات و کاشی‌های معرق با نقشه گرچینی و اسلیمی میتونیم ببینیم. البته بخش زیادی از اون تخریب شده بود که باز بازسازی شده. بعد از اینکه در اصلی وارد شدید، وارد یه هشتی میشین که با سقف گنبدی دیده میشه. که این فضا رو میتونیم به موزه کتیبه‌ها تعبیر بکنیم. چون که انواع کتیبه‌های سنگی و کاشی که بر وقفنامه و فرامین حکومتی در دوره‌های مختلف در شده، در اونجا دیده میشه. و باعث میشه که وقتی گردشگر وارد اونجا میشه ناخودآگاه مدتی رو بایسته و این کتیبه ها رو ببینه. درب ضلع غربی بنا درست مقابل در ورودی هستش. یعنی زمانی که شما از یک در شرقی وارد مسجد میشید در مقابل ضلع غربی بنا رو میبینید. البته کاشیکاریایی که در اون هستش در زمان دیگه‌ای ساخته شده و کاشیکاری اون نسبت به کاشیکاری در اصلی جدید هستش. همچنین دو مناره مسجد که از زیر اون عبور کردیم ارتفاع حدود 52 متر از کف تا نوک داره و قطر اون حدود 8 متر هستش که این باعث شده یکی از جاذبه های خاص این مسجد محسوب بشه و همین باعث شده عنوان بلندترین مناره های جهان رو اختصاص بده به این مسجد.
تزئینات داخل و خارج گنبد، نمای خارجی داخلی ایوان اصلی و محراب زیبای آن که از قسمت‌های مهم مسجد به شمار می‌رود، بی‌نهایت ارزنده و جالب است. به نقل از استاد پیرنیا، گنبد مسجد جامع یزد دارای دو پوسته می‌باشد که پوشش درونی گنبد که متناسب با اقتضائات فضایی و اجرایی معماری داخلی مسجد شکل می‌گیرد، شرایطی را به وجود می‌آورد که با پوشش بیرونی که متناسب با اقتضائات بیرونی شکل می‌گیرد متفاوت است.
زیباترین بخش این بنا رو میتونیم مجموعه ایوان و گنبدخانه و فضای اطراف اون بگیم. نمای ایوان بلند با مجموعه از قشنگترین تزئینات کاشی معرق و با نقوش اسلیمی و گیاهی و همچنین گره چینی پوشیده شده و در دو طرف اون ورودی غلام گردش ها و غرفه ها هستن. گنبدخانه یکی از ویژگی های دیگه این مسجد هستش که میتونیم بگیم گردشگر رو جذب خودش میکنه و اون به خاطر شکل خاصش هستش که به شکل مربع شکل هست که با یک دهنه باز مرکزی دیده میشه و دو شاهنشین در دو طرف گنبدخانه وجود داره که دارای نرده های پوشیده از کاشی مشبک هستن و در زیر شرقی شاهنشین دو سنگ محراب زیبا هم هستش که این سنگ محراب ها متعلق به قرن نهم هستن. وقتی که در این قسمت قرار بگیرید نمای ایوان و گنبدخانه ها رو با کاشی های آبی رنگ میبینید که زیبایی خاصی به این قسمت داده و یکی از جذابیت های مسجد شده.
دیگر ویژگی مهم بنا کاربرد وسیع تاق های سراسری در شبستان هاست که با کاشی معرق همراه است. در ساختمان مسجد جامع یزد ایجاد روشنایی غیر مستقیم به وسیله انعکاس نور از گچ سفید گنبد و دیوار هاست.
در وسط مسجد صحن بزرگ مستطیل شکلی هستش که در وسط اون مهتابی بزرگی بر اقامه نماز در فصول مختلف وجود داره. وقتی دور تا دور این صحن رو نگاه میکنیم رواق‌های با طاق‌های وجود داره که علاوه بر این که باعث به وجود اومدن سرپناه و سایبون میشه زیبایی خاصی به فضای صحن میده و اون رو از یک نواختی هم در میاره.
شبستان مسجد دارای دو قسمت است که یکی در زمستان به دیگری در بهار و پاییز مورد استفاده قرار می گیرد. درهای مشبک شبستان پاییزی با شیشه های رنگی تزیین شده است. سردر رفیع و زیبای آن با 24 متر ارتفاع از دیگر ویژگی های منحصر به فرد مسجد است.
یکی از ویژگی های دیگه این مسجد از دید گردشگران وجود دو گرمخانه هستش که در ضلع شرقی و غربی صحن وجود داره. گرمخانه دیگه که در ضلع مقابل اون قرار گرفته کاملا جدید هستش و همچنین این گرمخانه هم ستوندار هستش و محراب داره ولی با کاشی های خشی و هفت رنگ تزیین شده. سبک معماری این مسجد به طور کلی آذری هستش و بهترین زمان برای گردشگر که بخواد بازدید بکنه از این بنای تاریخی در تمام طول روز هست و در شب سردر ورودی مسجد میتونه گردشگر رو جذب خودش بکنه.
مسجد جامع یزد در سال 1313 توسط وزارت فرهنگ و هنر با شماره 206 در فهرست آثار ملی به ثبت رسید. مسجد جامع یزد.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
köçelere susup mişan köçelere susup mişan yar gelende toz olmasın yar gelende toz olmasın ele gelsin ele gitsin ele gelsin
ظهرتون بخیر، همینک ازتون دعوت میکنم شنونده ی غزل آواز باشید.
پر از تحریرهای بی هیاهوست فرود و اوجهایش ناب و نیکو است. بیا تا کوچه باغ عاشقی ها غزل آواز ما